گاهی دلش یاد دعوای مادرش را می‌کرد که غلامان خطاکار و مسامح کار را زیر بار سرزنش می‌گرفت، یا قرقر مامی را که به جان پرک، روزا و تینا می‌افتاد، و یا کتک‌کاری خودش را که با سولن می‌کرد و بعد جرالد بر سرشان نعره می‌کشید. تعجبی نداشت که در این خانه آرام چارلز با اخلاق دختران بار آمده باشد. در اینجا هیچ وقت صدای بلندی شنیده نمی‌شد. دعوا و مشاجره ای در کار نبود. هر کسی بلافاصله به نظریه دیگری تسلیم می شد و از همه مهمتر اینکه مرد خانه عمو پیتر بود که در پاکدلی و وفاداری نظیر و تالی نداشت. اما آنچه که برای اسکارلت ملال آور بود این بود که پس از ترک تارا و دور شدن از مامی تصور می کرد که دیگر سرپرستی به آن خشونت و سختگیری در خانه ندارد. ولی اکنون می فهمید که عمو پیتر به مراتب از او بدتر است. تحت عنوان دلسوزی و راهنمایی و به اسم اینکه خدمتگزار بیوه ناکام چارلز مرحوم است، از هر طرف عرصه را به او تنگ می کرد. با وجود این، در همین خانه و در میان این خانواده بود که اسکارلت رفته رفته به خود آمد و رفتار و کردار خود را به مرور ایام تعدیل کرد. در این هنگام او فقط 17 ساله بود و نیرو و تندرستی فوق‌العاده‌ای داشت. از طرفی تمام اهل خانواده در تأمین آسایش و خوشنودی او می‌کوشیدند. منتها اگر گاهی دگرگون می‌شد و خودش را به یک بار فراموش می‌کرد به خاطر دردی بود که از محبت اشلی در دل داشت و هر آنگاه که نام و خاطره اش به میان می آمد اندوه دیرین بر وجودش سایه می افکند و بدبختی اینجا بود که ملانی هم ندانسته این نام را زیاد بر سر زبان می راند. هر وقت اثر غم در چهره اسکارلت نمودار می شد هر دو با تمام اشتیاق گردش را می گرفتند و سعی می کردند نشاط اولیه را به او بازگردانند. چون حقیقت بر آنها نامعلوم بود، از قضا و خوابش صحبت به میان می آوردند و به او پیشنهاد می کردند که برای هواخوری ساعتی از شهر خارج شود. اغلب نه تنها از زیبایی، سبکروحی و شهامت او حرف می زدند و اندام، دست ها، پاهای کوچک و پوست سفید و شفافش را می ستودند، بلکه مکرر او را ناز کرده می بوسیدند و با کلمات امید بخش سعی می کردند او را نسبت به قلب پرمهر و محبت خودشان اطمینان بدهند. اسکارلت چندان به نوازش های آنها توجهی نداشت. اما آنچه که خیلی خوشش می آمد کلمات تعارف‌آمیز و ستایش کنندهشان بود. هیچ وقت در تارا از زبان کسی این همه مطالب تحسین‌آمیز نسبت به زیبایی خیش نشنیده بود و اگر هم کسی در آنجا سخنی به میان می آورد مامی که از ریا و تظاهر بیزار بود حقیقت را آشکارا به او می گفت. وید کوچک دیگر در اینجا وسیله آزار و اذیت نبود، برای اینکه تمام اهل فامیل از کوچک و بزرگ و سیاه و سفید از او پرستاری می کردند و چه بسیار مواقعی می شد که بین آنها و همسایگان دعوا می شد که وید روی زانوی کدام یک از آنها بنشیند. حتی ملانی هم میزان علاقهش نسبت به این طفل به میزان جنون رسیده بود و چه بسیار مواقعی که بچه نعره می زد و زاری می کرد، با این حال به او می گفت: پسرک ملوس، راستی که چقدر شیرینی، کاش بچه من بودی. بعضی مواقع اسکارلت می دید که قادر نیست جلوی احساسات خود را بگیرد. برای اینکه با وجود گذشت زمان هنوز معتقد بود که عمه پیتی یکی از احمق‌ترین پیرزنان دنیاست که در عمر خود دیده و به هیچ وجه نمی توانست نازهای کودکانه و حرکات سفیهانه او را تحمل کند. از ملانی خوشش نمی آمد برای اینکه نسبت به او حسادت می ورزید. چه بسیار مواردی که ملانی بی اختیار با غرور و ناز نامه سراپا عشق و هیجان اشلی را می خواند و اسکارلت طبیعتاً یارای شکیبایی و تحمل دیدن سعادت رقیب را نداشت. یک مرتبه مثل دیوانه ها از اتاق بیرون می پرید، ولی در هر صورت زندگی در آتلانتا و در جوار این دو زن بد نمی گذشت و برایش کاملا لذت بخش بود. آتلانتا به مراتب از ساوانا، چارلستون و تارا جالب تر بود و به او چیزهایی می داد که سایر نقاط قادر نبودند نظیرش را به او ببخشند. تنها بعضی شبها بود که وقتی شمع را خاموش می کرد و سر را بر روی بالش می گذاشت آهی می کشید و با خود می گفت: ای کاش اشلی عروسی نکرده بود، ای کاش من مجبور نبودم که در این مریضخانه های لعنتی و پیش این بیماران طاعونی کار کنم و ای کاش میسر بود که مثل گذشته برای خودم یکی دو معشوق انتخاب می کردم. موضوع خدمت اسکارلت در بیمارستان نه تنها برخلاف میلش بلافاصله آغاز شد، بلکه مجبور هم گردید برای حفظ محبوبیتش در هر دو کمیته مادام مید و مادام مری ودر کار کند. این تعهد یعنی 4 روز صبح کار در هفته برایش کشنده بود. تازه اجبار هم داشت در محیط داغ و ضعف‌آور بیمارستان دستمالی به سرش بپیچد و روپوش سفیدی بپوشد و از مجروحین و بیماران پرستاری کند. هر زنی در آتلانتا، چه جوان و چه پیر، مجبور بود در یکی از بیمارستان‌ها مجاناً خدمت کند و در کار خود منتهای علاقه و شوق را نشان بدهد. زنهای دیگر همه خوشحال بودند از اینکه اسکارلت در شور میهن پرستانی آنها شرکت کرده و جدن مایوس و ناراحت می شدند اگر می فهمیدند که اسکارلت در اینطور مسائل علاقه و هیجانی ندارد. جنگ به هر صورت برایش مطلبی خسته کننده و خالی از لطف بود، مگر موضوع وجود اشلی که همیشه وحشت داشت مبادا در این مجادله صدمه‌ای ببیند. و از این رو اگر به خدمت در بیمارستان و پرستاری مجروحین ادامه می داد، فقط به خاطر این بود که می دید راه چاره ای برایش نیست. وظیفه پرستاری برایش هیچ نوع لطف و زیبایی در بر نداشت. معتقد بود این کار معنیش جز ناله و هذیان و مرگ و بوهای رنجاور چیز دیگر نیست. مریضخانه ها پر بود از مردان بدقیافه، سبیلو، کثیف و آلوده که اکثراً بوهای بسیار بدی می دادند و بدنشان از جراحات خطرناک و مشمئز کننده که حال آدم را به هم می زد پوشیده شده بود. محیط بیمارستان ها به طور انباشته از بوهای تهوع آور و ناخوش بود که از فاصله دور مشام را اذیت می کرد. و چون گرمای تابستان هم شدت داشت، هوای آلوده و غلیظ و چسبناک وارد بینی، مو و تمام ذرات بدن اسکارلت می شد. و طوری روح و جسمش را می آزرد که شبها موقع خواب هم مثل کابوس وحشتناکی آزارش می داد. مگس، پشه و ساز همه جا لول می زد و دست جمعی چنان به قربانیان بدبخت خود حمله می بردند که گاهی مردان قوی هیکل هم از زجر آنها به گریه و فحش و ناله می افتادند. خود اسکارلت هم بعضی مواقع به قدری مواضع پشه زدگی خود را می خاراند و با بادزن کوچکش خود را باد می زد که بازو و شانه اش درد می گرفت. و آرزو می کرد که کاش نسل هرچه مرد بود از روی کره زمین برمی افتاد. ملانی زجر و عذابش به این شدت نبود. برای اینکه او از بوی زننده و دیدن زخم‌های بیماران و لخت کردن آنها به اندازه اسکارلت ناراحت نمی شد. در مواقعی که برهنه کردن سرباز یک امر اجباری می شد، اسکارلت به طوری خشمناک می شد که حد نداشت. می گفت آخر این وظیفه شاق عمل یک زن نجیب و محبوب نیست. در مواردی که دکتر مید برای جراحی و پانسمان احتیاج به دستیار پیدا می کرد، ملانی به کمک او می رفت، در حالی که خودش هم رنگ به رو نداشت. مکرر بعد از انجام این مأموریت اسکارلت ملانی را می دید که اختیار از کفش به در رفته و به حال استفراغ افتاده، ولی تا آن زمان که چشم بیمار بر او بود، گشاده رویی و لبخند را از چهره خود دور نمی کرد. و از همین رو بود که مردان بیمارستان او را فرشته رحمت می خواندند. اسکارلت هم از این عنوان بدش نمی آمد، ولی وقتی می دید که داشتن این عنوان لازمه اش لخت کردن مردان شپشوست و یا باید گلوی بیماری را که قطعه تنباکوی جویدنی قورت داده مدتی بمالد تا رفع ناراحتیش بشود، یا پاهای پرپشم و کثیف سربازی را باید باند پیچ کند، یا کرمهای زخم فاسد مجروحی را یک به یک بردارد، دیوانه می شد و صدها ناسزا به وظیفه پرستاری و انسان دوستی می گفت. شاید این کار در نظر اسکارلت وقتی قابل تحمل می بود که به او اجازه می دادند جمال خود را به رخ بیمارانی که دوره نقاهت را می گذرانند بکشد و از آنها دلبری کند، ولی این کار با موقعیتی که داشت امکان پذیر نبود. او یک زن بیوه بود و به هیچ وجه نمی بایستی گرد اینطور مسائل بگردد. بخش‌های سربازان بهبودی یافته را در اختیار دختران شهر گذارده بودند. به این دلیل که می‌گفتند آنها دخترند و صلاح نیست در جاهای دیگر خدمت کنند، مبادا در آنجا چشمشان به چیزهای نامحرم بیفتد. به همین سبب دختران شهر میدان را برای خودنمایی وسیع می‌یافتند و هر کدام محبوبی برای خود در میان مجروحین پیدا می‌کردند. چه بسیار اسکالت با چشمان پرحسرت این دختران را می‌دید که حتی زشت‌تری نشان نامزدی برای خود پیدا کرده و شور و مستی به راه انداخته بودند. جز پرستاری کردن از بیماران نیمه جان و مجروح، اسکالت دیگر با مردی رابطه نداشت. دنیای او به تمام معنی یک دنیای زنانه بود و همین کار او را رنج می‌داد. برای اینکه نه تنها از همجنس خودش خوشش نمی آمد و اعتمادی به آنها نداشت، بلکه معاشرتشان را هم غیر قابل تحمل می شمرد. ناچار بود هفته ای 3 روز بعد از ظهر در کمیته های دوخت و دوز با دوستان ملانی کار کند. دخترهای همکارش که همه چارلز را قبلا خوب می شناختند نسبت به او مهربان و غمخوار بودند. به خصوص دختر مادام السینگ به نام فانی و دختر مادام مری ودر به اسم میبل که هر دو پدرانشان مرده و ثروتی به مادرانشان رسیده بود. و احازا رفتارشان با او از روی حرمت و دلسوزی بود، مثل اینکه دیگر اسکالت پیر شده و دوران سعادتش گذشته و زنی قابل ترحم است. صحبت‌های بین خودشان اغلب راجع به رقص، معشوق و دل بردن از مردها بود، ولی در این مذاکرات هیچ وقت اسکالت را شرکت نمی‌دادند. به همین سبب بود که اسکالت به آنها به چشم کینه و حسادت نگاه می‌کرد. به خودش می‌گفت: من که به مراتب از آنها خوشگل‌تر و دلرباترم، چرا می‌بایستی از جامعه و از همه کس رانده باشم؟ در نظر زندگی سراسر ظلم و تباهی و بی‌عدالتی می آمد. به شدت در آتش خشم و نفرت می سوخت که چرا این افراد فکر می کنند که قلب و روح او در زیر خاک گور مدفون شده، در حالی که سراسر آرزو و آمالش در ویرجینیا و پیش اشلی بود. با وجود این ناملایمات و تلخیها آتلانتا او را سرگرم می داشت. به همین دلیل بود که مسافرتش به دیار جدید رفته رفته به درازا کشید. صفحه 198، فصل 9. در آن صبحگاه نیمه تابستان، اسکالت کنار پنجره خوابگاهش نشسته و با دل شکسته عرابه‌ها و درشکه‌هایی را که پر از دختران، سربازان و زنان شوهردار بود تماشا می‌کرد. همه در امتداد جاده پیج تری خوشحال و سرمست به طرف بیشه‌زار می‌رفتند تا از آنجا مقدار کافی وسایل تزیین برای بازار حراج عصر که قرار بود به نفع بیمارستان‌ها دائر شود به همراه خود بیاورند. جاده سرخ فام در زیر سایه روشن درختان پربرگ که تاقی بر آن گسترده بودند پوشیده شده و در اثر تاخت و تاز اسبان تندرو ابر نازکی از خاک قرمز بر فضا گسترده می شد. یکی از عرابه ها که مقدم بر دیگران می رفت 4 سیاه تنومند را که تبر در دست داشتند با خود می برد تا تعدادی از درختان شمشاد و تاک را فرو افکنند و برای زینت محل همراه بیاورند. در عقب این عرابه تعداد زیادی سبدهای بزرگ و کوچک پر از خوراکی، هندوانه و چیزهای دیگر دیده می شد که ظاهراً برای نهار در محل می بردند. 2 غلام سیاه دیگر که یکی سازدهنی و دیگری بانجو در دست داشت آهنگ اگر می خواهی خوش باشی به هنگ سوار نظام به شتاب را می زدند و بقیه با شور و هیجان این تصنیف را می خواندند. پشت سرشان، دسته سواره دختران همگی در لباس کتان گلدار با شال نازک و کلاه تابستانی و دستکش تور و چترهای رنگارنگ همان ترانه را با صدای بلند همراهی می کردند. در درشکه های بعدی زنان مسن‌تر همه خوشرو و خوشحال شوخی کنان و خنده زنان به دنبالشان در حرکت بودند. در بینشان گاهی وسط 2 زن چاق و بعضی مواقع بین 2 دختر ظریف و باریک سربازی دیده می شد که خطر مرگ را پشت سر گذاشته و حالا دوره نقاهت خود را می گذراند. افسرها سوار بر اسب آرام و بی خیال به دنبال درشگه ها می رفتند. در این میان صدای گردش چرخ ها و سم اسب ها و جرینگ جرینگ مهمیز ها نیز با آواز زنان و مردان به هم می آمیخت و قوقایی به پا می کرد. از هر طرف برق یراق ها و زینت زنان بود که به چشم می خورد. بازن ها بود که به دست بانوان حرکت می کرد و چترهای گلدار رنگارنگ بود که مدام بالای سر دخترها می چرخید. همه می خواندند و می خندیدند و شادی می کردند و می رقصیدند. تا در پیکنیک آن روز و جشن هندوانه خوری و بازار حراج عصر شرکت کنند. اسکالت همه را خوشحال و سعادتمند می دید مگر خودش که در غم جانکاه به سر می برد. همان گونه که از کنار آن پنجره می گذشتند همگی دستشان را حرکت می دادند و اسکالت را صدا می کردند. او هم سعی می کرد با تبسم و لطف جواب بگوید ولی کار مشکلی بود. درد شدیدی از داخل قلبش شروع شده و رفته رفته به گلویش می رفت تا به صورت بغض درآید و یک مرتبه به اشک مبدل شود. همه به تفریح و گردش می رفتند جز او. همه عازم گاردن پارتی و بزم شبانه بودند جز او. البته ملانی و عمه پیتیپت هم مثل او بودند، برای اینکه آنها هم به خاطر مرگ چارلز دوران عزاداری را طی می کردند. ولی تفاوت ملانی و پیتیپت با او این بود که آنها اهمیت نمی دادند. اصلاً مثل اینکه به خیال آن دو خطور نمی کرد که در این جشن شرکت کنند. تنها اسکالت بود که رنج می دید. آرزو داشت که او هم می توانست با آنها باشد. راستی که این بی عدالتی بود. اسکالت دو برابر تمام دخترانی که برای این جشن چیز تهیه کرده بودند زحمت کشیده بود و حالا خودش از رفتن محروم بود. جوراب بافته بود، کلاه بچگانه درست کرده بود، لحاف و شال گردن ساخته بود، تور بافته بود و ظروف چینی موشویی و سبیلشویی کرده بود. تعداد زیادی کوسن روموبلی به رنگ پرچم حکومت ائتلافی برودریدوزی کرده بود، گرچه بعضی از ستاره ها شش گوش و هفت گوش در آمده بودند و بعضی ها هم گرد شده بودند، ولی روی هم رفته نتیجه خوب بود. دیروز در انبار پرگرد و غبار کارخانه اسلحه سازی برای دوختن و نصب پارچه‌های زرد و صورتی و سبز قرفه‌ها به قدری جان کند که نزدیک بود از حال برود. این برنامه تحت نظر کمیته بانوان بیمارستان اجرا می‌شد و شوخی بردار نبود. بازنهای مثل بانو مری ودر، السینگ و وایتینگ نمیشد تفریح کرد و آنها طوری سخت می گرفتند و ریاست می فروختند مثل اینکه با چند غلام و کنیز سر و کار داشتند. از همه اینها گذشته می بایستی تعریف های دخترانشان را هم تحمل کند و دم نزند. تازه وقتی این کارها را می کرد و انگشتش هم سوخته بود و تاول زده بود برای اینکه روز پیش می خواست به عمه پیتی برای ساختن کیک سربازان کمک کند. و حالا که این همه جان کنده بود و کارها را آماده ساخته بود می بایستی منزل بنشیند و از رفتن به جشن محروم باشد. این چه بی عدالتی بود که اسکالت در چنین سنی یک مرتبه بی شوهر شود و از همه چیز محروم بماند و بر روی همه دارای کودکی شود که همسایه در آن اتاق گریه و شیونش را بلند کرده. کمی متجاوز از یک سال پیش بود که او می رقصید و به جای این پیراهن سیاه عزا لباسهای رنگ و رنگ عالی می پوشید و با سه جوان برجسته سر و سری داشت. حالا تازه سنش چقدر است؟ فقط 17 سال. دریغ از این آزادی و سعادت که از کف رفت. اکنون جلوه های فریبنده زندگی در آن جاده سایه و آفتابی از مقابل نظرش می گذشت و او چاره ای جز سکوت و تسلیم نداشت. جلوه هایی که هر یک به تنهایی آرزوی انسان را برمی انگیخت. لباس های ارگاندی گلدار، گردش و سواری با جوانان، آواز دست جمعی و نوای ساز و بانجو. می‌خواست نگاه نکند، دست خود را به طرف مردانی که آنها را بیشکم می‌شناخت و از آنها در بیمارستان پرستاری کرده بود تکان ندهد، لبخند شادی بر لب نیاورد، اما نمی‌توانست. به یادش آمد که به او گفته بودند قلبش در خاک گور مدفون شده، ولی می‌دید چون این چیزی به هیچ وجه صحت ندارد. این خم و راست شدنها و تکان دادن دست به طرف سربازان و خنده و شادی و لبخند همه یک مرتبه با ورود عمه پیتی به اتاقش متوقف ماند. او که مطابق معمول ناگهانی و بدون مقدمه وارد اتاق شده بود، نگاهی ملالت‌بار بر اسکارلت کرد و گفت: عزیزم، آیا عقلت را گم کرده ای که از پنجره خوابگاه دستت را به طرف مردها تکان می دهی و می خندی؟ راستی که اسکارلت نزدیک است من از این کار تو دیوانه شوم. اگر مادرت می فهمید به تو چه می گفت؟ کسی متوجه نشد که من کی هستم و از کدام اتاق این کار را می کنم. چطور متوجه نشد؟ همه فهمیدند که این تویی و از اتاق خوابت این کار را می کنی. راستی که زشت است. جونی، دیگر از این کارها نکن. اگر متوجه رفتار خودت نباشی، مردم پشت سرت حرفها خواهند زد. مثل مادام مری ودر خواهند گفت که تو داشتی از اتاق خوابت با مردها دست تکان می دادی. و قطعاً این پیرسگ این موضوع را به همه خواهد گفت. ساکت جونی، مگر تو نمی دانی که دولی مری ودر بهترین دوست من است؟ باشد، ولی در هر حال پیرسگ حرامزاده است. اوه، عمه جان، مرا ببخش، گریه نکن. راستش این است که یادم رفته بود من دم پنجره اتاق خوابم ایستادم. دیگر این کار را نمی کنم. من مقصودی نداشتم، فقط داشتم آنها را تماشا می کردم. اصلاً چه بد کردم که به اینجا آمدم؟ کاش از آتلانتا می رفتم. اسکارلت، عزیز دلم، حقیقت می گویم، بهتر است هر چه زودتر بروم. من از حبس شدن در این خانه خسته شدم. اسکارلت، قول بده که از این حرف ها نزنی. اگر من حرفی به تو می زنم، برای این است که مردم بدگویی می کنند. من خودم شنیدم که اشخاص می گویند تو ابداً قدر و قیمتی برای چارلی. اوه عمه جان، اینقدر گریه نکن. بسیار خوب اسکارلت، تو هم گریه را کنار بگذار. هرچه گفتم فراموش کن. و آن وقت در حالی که اشک می‌ریخت، دست‌ها را در جیب‌های دامن به گردش درآورد تا دستمال خود را پیدا کند. دردی که چند دقیقه پیش از قلب اسکارلت شروع شده بود و به گلویش هجوم می‌آورد، عاقبت کار خود را کرد و سیل اشک را از چشمانش جاری ساخت. ولی برخلاف تصور عمه پیتی، این اشک ریزی به خاطر چارلز بیچاره نبود، بلکه برای این بود که آخرین صدای چرخ دروشگه ها، اسب ها و گاری ها در امتداد جاده محو می شد. ملانی ناراحت و وحشت‌زده در حالی که بروس مو را در دست داشت و موج گیسوان سیاه با چین و شکن های کوچکش بر روی گردن و شانه اش ریخته بود، وارد اتاق شد. چه شده؟ چه اتفاق افتاده؟ پیتیپت در حالی که او را به آغوش می گرفت و سرش را در میان موج گیسوانش پنهان می ساخت، گریه کنان گفت: چارلی، آه! و لبهای ملانی هم از شنیدن اسم برادرش لرزان شد. گریه نکنید، شجاع باشید. اوه اسکارلت. اسکارلت خود را بر روی تخت انداخته بود و با صدای بلند گریه می کرد. آتش سوزان پنهانی، آتش حسرت، ناامیدی و پشیمانی از جوانی برباد رفته و آمال فنا شده سراسر وجودش را می گداخت و سرشک سوزان از دیدگانش جاری می ساخت. شبیه به طفل ناز پرورده ای عشق می ریخت که تا دیروز همه چیز داشت و حالا هیچ ندارد. شبیه به کودکی زاری می کرد که در گذشته با گریه هرچه آرزو می کرد می گرفت و حالا این عشق باری ها کمترین تأثیری در رسیدن به آرزوهایش نمی کرد. سرش را زیر بالش فرو برده و شیون زنان عشق می افشاند و پایش را بر روی تشک و لحاف می کوبید. می گفت: کاش من هم مرده بودم. کاش من هم زنده نبودم. شدت پریشانی او به حدی بود که عمه پیتی خودش را به کلی از یاد برده بود و ملانی خود را به کنار تختش رسانده سعی می کرد زن برادر خود را آرام کند. اسکارلت جان، گریه نکن. سعی کن به یاد بیاوری که چارلز چقدر تو را دوست داشت و حاضر نبود یک مو از سر تو کم شود. فکر بچه عزیزت را بکن. خشم و نفرت اینکه کسی از راز نهانی او با خبر نیست و اندوه جانفرسای شکست و محرومیت چنان او را در خود فرو برده بود که تا مدتی نمی توانست حرف بزند. صلاح و سعادت او هم در همین بود، وگرنه اگر در آن لحظه قدرت سخن گفتن داشت همه چیز را می گفت و حقایق وحشت انگیز را جلوی پایشان می ریخت. ملانی شانه اش را می مالید و پیتی پت آهسته و با نوک پا به طرف پنجره رفته و پرده را پیش کشید. فریاد اسکالت در حالی که چشمان سرخ و ورم کرده اش را به طرف پیتی پت بلند می کرد برخاست. پس بزن. من هنوز نمردم که تو پرده ها را می کشی و اتاق را تاریک می کنی. شاید هم بمیرم. ولی نه حالا. اوه بروید. بروید. می خواهم تنها باشم. تنها. دوباره سرش را به زیر بالش فرو برد و شیون و زاری خود را بلند کرد. عمه و برادرزاده هر دو بهت زده به هم نگاه می کردند و نمی دانستند چه کنند. چند لحظه بعد با اشاره هر دو اتاق را ترک کردند، در حالی که اسکالت صدای ملانی را در پلکان می شنید که به عمه می گفت: کاش تو از چارلز پیش اسکالت صحبت نکرده بودی. تو می دانی که او چقدر از شنیدن نام چارلز ناراحت می شود. من مکرر دیدم که در این طور مواقع حالش بد می شود. دیگر باید متوجه باشیم که اسم آن مرحوم را پیشش نبریم و اینقدر ناراحتش نکنیم. اسکالت چند بار از خشم پایش را بر روی لحاف کوبید و در پی کلمات زننده ای می گشت که به آنها بگوید. آنچه او را بیشتر عصبانی و متحیر می کرد این بود که چطور خود ملانی با اینکه 18 سال بیشتر از سنش نمی گذشت حاضر بود که دائما لباس سیاه به تن داشته باشد و از خانه بیرون نرود. مثل اینکه این زن نمی فهمید که زندگی در خانه نشستن نیست و عمر به همراهی قافله شادی، آواز خانان و مستی کنان از جلوی چشم آدم می گذرد و می رود. اما زیاد هم او تقصیری ندارد. ملانی که هیچ وقت مثل من محبوب مردان نبوده. بنابراین آنچه که من دوست دارم و از دست می دهم او از کف نمی دهد و بر روی همه اینها او اشلی را دارد و من هیچ کس. و با تجسم این مصیبت دوباره عشق باری و ندبه را آغاز کرد. با همان دیدگان سرشک آلود و قلب غمزده تا بعد از ظهر در اتاق خود ماند. اوائل غروب بود که از نو سر درشگه ها و عرابه ها و سواران باز شد. گاری ها و عرابه ها همه پر از شاخه های تاک، شمشاد و گل بود و شرکت کنندگان همه پیدا بود که از فرط فعالیت و جست و خیز خسته بودند. بار دیگر کاروان رهگذر به سوی او دست تکان دادند و او خواهی نخواهی پاسخ آنها را داد. زندگی واقعا یک بازی بی ربط و ملال‌آوری است که به هیچ وجه ارزش این همه اندوه و مهنت و بیچارگی را ندارد. نجات از این اندوه جانکاه طرزی به سراغش آمد که به هیچ وجه انتظار آن را نداشت. بعد از صرف شام، یک مرتبه مادام مری ودر و مادام السینگ بدون خبر قبلی به دیدنشان آمدند. وقتی عمه پیتی پت، ملانی و اسکالت با شتاب از جایشان بلند شدند و در همان حال که قلاب‌های کرست خود را می‌انداختند و موهای خود را منظم می‌کردند، سراسیمه از پلکان پایین آمدند، دیدند مادام مری‌ودر با قیافه ناراحت و جدی رو به آنها کرده و گفت: خبر رسیده که بچه‌های مادام بونل همه سرخک گرفتند. و این مطلب را طوری ادا کرد مثل اینکه مسئول مبتلا شدن بچه ها به این مرض خود مادام بونل است. صدای گرفته مادام السینگ هم متعاقب او بلند شد. دخترهای مکلور هم به ویرجینیا احضار شده اند برای اینکه دالاس مکلور زخمی شده است و شروع به باد زدن خودش کرد. مثل اینکه این حادثه به هیچ کس مربوط نیست و چندان اهمیتی ندارد. صدای پیتی پت و ملانی بلند شد. چه وحشتناک! آیا دالاس بیچاره؟ مری ودر بلافاصله جواب داد: نه، حالش چندان خطرناک نیست. شانه اش تیر خورده. ولی موضوع این است که این حادثه خیلی بد موقع اتفاق افتاد. دخترها ناچار بودند به طرف شمال حرکت کنند تا او را بیاورند. پناه بر خدا. هرچه بود گذشته. حالا موقع نیست که ما اینجا بایستیم و وقت ما را با این حرفا تلف کنیم. تازه مسئولیت‌های دیگری هم داریم. باید همین شبانه به کارخانه اسلحه سازی برگردیم و کارهای تزیین گاردن پارتی را تمام کنیم. پیتی، ما امشب به تو و ملی احتیاج داریم که جای مادام بونل و دخترهای مکلور را بگیرید. اوه دولی، امشب نه، امشب نمی‌توانیم. صدای جدی مری ودر بلند شد. پیتی پت، به من نگو که نمیتوانم. تو باید امشب سیاه پوست ها را بپایی و از آشامیدنی ها نگاهداری کنی. این همان کاری است که مادام بونل میکرد. و تو هم ملانی، باید متصدی غرفه دخترهای مکلور بشوی.